کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ. یک بار دیگر فرصتی دست داد که با برنامه سرزمین من پیش گوش و هوش شما عزیزان باشیم. از این لحظه تا نزدیکی ساعت 2 بعد از ظهر با شما هستیم از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ و در این برنامه میکوشیم به رخدادها و رویدادهای تاریخی، به چهره های شناخته شده و یا کمتر شناخته شده تاریخ و به جغرافیای تاریخی سرزمین پارسی نگاه کنیم. امیدوارم حاصل کوشش و تلاش من و همکارانم بتونه برای این یک ساعت مفید باشه و در واقع در این گفتگوی یک ساعته بتونیم چیزی از همدیگه بهره بگیریم و چیزی به دانسته های خودمون اضافه بکنیم. امیدوارم که این اتفاق رخ بده. در برنامه امروز سرزمین من بخش هایی رو آماده کردیم که تقدیم حضورتون خواهد شد. شما رو با این بخش ها آشنا می‌کنم. در بخش کهندیار با یکی از آثار تاریخی ایران عزیزمون آشنا می‌شیم. در بخش گنجینه با یک موزه آشنا می‌شیم. امروز در سرزمین من بخش دیگری از برنامه امروزه. ایران به روایت سیاحان. و گفتگوی روز. در روز 29 آبان، در حالی که کم کم این ماه میانه پاییز رو پشت سر میگذاریم، دعوت میکنم از شما که با ما همراه باشید. در هر کوچه و خیابان ایران که قدم میزنی با آثار و بناهایی روبرو میشیم که خشت بر خشت گذاشته شده و یک بنای زیبا، یک اثر زیبای هنری رو برای ما بر جا گذاشته. خشت ها در سرزمین ایران هر کدوم راوی قصه ای هستند، اما در کنار بناها و آثار تاریخی خشتی که به جا مونده، ما یک شهر خشتی در کشورمون داریم که به عنوان بزرگترین شهر خشتی جهان ازش یاد میشه. میدونم که خیلیاتون میدونین و همین الان بی فاصله اسم این شهر رو، این شهر خوب، این شهر خدایی رو بر زبانتون جاری کردین. ازتون میخوام که برای اینکه با هم دیگه ارتباطمون برقرار باشه، نام این شهر رو برای ما پیامک بکنید به شماره 30558 و یا اینکه تماس بگیرید با دو شماره 220-485-220-58-800. تماس که بگیرید حتی میتونید شاید بیشتر درباره این شهر تاریخی کشورمون صحبت هم بکنید. حفظ و توجه به میراث فرهنگی مستلزم شناخت و شناساندن این میراث گرانسنگ به آیندگانه. در عصر کنونی موزه ها یکی از مراکزی هستند که میتونن در شناساندن غنای فرهنگی تمدن‌ها نقش ارزنده‌ای ایفا کنند. از همین رو در بسیاری از کشورها تلاش گسترده‌ای برای راه اندازی موزه‌ها حتی در دورترین نقاط انجام شده. با این توضیح میریم به سراغ بخش گنجینه و کسی که افتخار داریم از زبان او با موزه های کشورمون آشنا بشیم، یعنی جناب آقای رضا دبیرنژاد. آقای دبیرنژاد به شما سلام و درود.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم. ما امروز هم دست در دست شما راهی یکی از موزه ها میشیم.
خواهش میکنم. من دیروز رفتیم سراغ موزه تاریخ پزشکی بوشهر. بله. و با این هدف که یک کمی هم به موزه های غیر تهرانی بپردازیم.
خیلی خوبه. بله.
و امروز هم میخوام برم سراغ موزه پزشکی یا سلامت شهر بروجن.
بله.
و خب شاید کمتر تصور کنیم که مثلا میشه موزه تخصصی.
بله.
با این موضوع رو در شهرهای کوچکتر هم مشاهده. بله. کرد. ولی این موزه الان 5 سال افتتاح شده، در 11 اردیبهشت ماه 1396 در واقع به مناسبت هفته سلامت افتتاح شد. ساختمون این موزه که خودش الان 120 سال قدمت داره، جزء ساختمون‌های مدرن اولیه بوده که در این شهر ساخته شده و اول با هدف بلدیه و شهرداری بوده، و چون اون زمان مریض‌خانه‌ها زیر نظر شهرداری بوده و شهر نیاز به مریض‌خانه داشته، ساختمون تبدیل میشه به مریض‌خانه شهر. و برای تبدیل به مریض‌خانه سعی میکنن فضاها رو متناسب با این فضا بازسازی کنن و حتی متناسب با اتاق عمل جراحی و چیزهای دیگه رنگش هم بکنن که همچنان همون رنگ و همون حال و هوا در فضا مونده. و همین دلیل وقتی شما به سراغ موزه پزشکی بروجن میری، میتونید یکی از نمونه های ساختمون های قدیمی پزشکی در گذشته رو با همون حال و هوای گذشته و سنتی مشاهده بکنید، که حالا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی آثار و یادگارهایی از پزشکان قدیم و اون چیزی که در همین فضا و منطقه استفاده می شده، که برخی از این آثار بالای 100 سال قدمت دارند و دستگاه های اولیه و مدرنی هستند که برای جراحی، برای طبابت، درمان، مثل کیف و ابزار پزشکای اولیه و حتی کیفی که برای طبابت می رفتن به سراغ خونه ها و اینها انجام می دادن رو.
بله.
در این فضا که الان حدود 600 متر مربع هم زیر بنا داره، گردآوری شده و به نمایش گذاشتن که علاقمندان در سفر به بروجن میتونن این موزه رو هم ببینن و با بخش خاطره شهر بروجن آشنا بشن.
بله. الان نکته‌ای که گفتید که در واقع تلاش شده که فضا رو جوری آماده بکنن که به در واقع اون چیزی که ما ازش انتظار داریم نزدیک باشه، خواستم ازتون بپرسم که کلا ما چقدر منابع در اختیار داریم که مثلا یه چیزی مثل همین الان موزه پزشکی، یا نه اصلا موزه پزشکی که نباشه، یک خانه ای رو ما میخواهیم مثلا تبدیلش بکنیم به خانه موزه و مثلا مثل خانه جلال و سیمین.
بله.
چقدر منابع داریم که ما این خونه رو جوری طراحی بکنیم که به اون واقعیت تاریخیش نزدیک باشه، یا اصلا چقدر لازمه که به واقعیت تاریخیش لازم باشه نزدیک باشه؟
نکنین بعضی جا مثل نمونه خانه موزه سیمین و جلال.
بله.
که اشاره کردید، خب در اینها خیلی تلاش به این که هرچی به اصلش و اون زمان حیات این دو نزدیک تر باشه، خب خیلی جذابتر و لازم هست.
بله.
اما در یه جایی مثل اون مریض‌خانه بروجن که داریم صحبت میکنیم، خب بخشی قرار تاریخ پزشکی کل شهر رو روایت
بکنه. بله.
برای همین قرار نیست عین اون فضا باشه.
درسته.
برای همین هم لازم بعضی از فضاها از کاربری یا شکل اولیش رو خارج بشن که بتونن بقیه آثار و همه داده ها رو در اون به نمایش بذارن.
درسته.
برای همین این تفاوت در این دوتا هست. خب مهمترین منابع در این موضوع با توجه به قدمت نزدیکشون، یک خود عکس ها هستن.
بله.
به این دلیل که عکس و فیلم هایی که از زمان های متعدد از این فضاها گرفته شده، خب نشون میده که در واقع در چه وضعیتی بودن. بخش دوم هم آدم هایی که حی حاضرن و خب تجربه دیدن این فضاها رو داشتن.
بله.
مثلا آدم هایی هستن که 60-70 سال پیش رفتن یا 40-50 سال پیش به این فضاها در اون وضعیتی که بودن. یادمونه هم باشه که همین فضاهایی که داریم نام میبریم یک شکل نبودن، یعنی طی زمان تغییرات متعدد کردن. برای همین هم یکی از بحثای ما در همیشه در تبدیل این فضا به موزه اینه که کدوم زمان مد نظر ما و آخرین مرحله و آخرین وضعیتی که داشتن زمان اولیه‌ای که داشتن یا هر چیز دیگه. اینها بحثایی است که به تناسب هر کدوم از فضاها بحث میشه و سعی میشه از دل اسناد اونها بیرون کشیده بشه و بتونن در واقع یه راهکاری برای این کار پیدا کنن.
درسته آقای دبیرنژاد، شاید در واقع ما در یک حوزه که سعی بکنیم به طبیعت یک چیز نزدیک بشیم، خود اون در واقع نزدیک شدن به طبیعت در حوزه‌های دیگه هم تأثیر خودش رو بگذاره. مثلا باز مردم داشتم فکر می‌کردم به اینکه وقتی یک خانه‌ای رو می‌خوایم خانه موزه بکنیم، حتی توی مثلا طراحی باغچه‌ها اینکه از چه گیاهان و گل‌های استفاده بشه، فکر می‌کنم که هم به در واقع اون اصالت تاریخیش کمک میکنه و همین که چون در این سالها خیلی از گیاهان وارداتی هم اومده که حتی بعضن مضر هم هستن برای طبیعت ایران، احساس میکردم وقتی به سنت یک چیزی نزدیک میشیم، مثلا در حوزه محیط زیست هم انگار که داریم یه اتفاق رو شکل میدیم.
من در نمونه های مثل کاخ ها و باغ های تاریخی مون این موضوع رو ببینید، حالا با استفاده از عکس های تاریخی تلاش میشه به اون زمان خودش که گونه های طبیعی اصیل تر بوده استفاده بشه. یا در نمونه مثلا خانه موزه لورزاده، اگرچه این خونه مثلا زمانی که ساخته شده مثلا باغچه داشته، حیات داشته، حوض داشته و اینها و الان تغییراتی کرده، ولی حتی در این سالهای بعد از موزه شدنش که متاسفانه اگرچه الان دو سه سالی بعد از افتتاح تعطیل شده و آرزو میکنیم که موزه دوباره به حالت موزه بودنش برگرده و شهرداری تهران همت کنه و اختلافات بین نهادیشو کنار بذارن و به حق شهروندی اثر بکنه و این موزه رو دوباره به موزه شدن برگردونه، ولی مثلا بعد از اون هم تلاش شد که در واقع با اطلاع و اسنادی که موجوده اون در واقع باغ و مثلا چه میدونم حوض و اینهایی که از بین رفته به همون شکل زمان خودش بتونن بهش برگردن.
دقیقا، مثلا یکی از درختهایی که توی حالا تهران و بقیه شهرها تو تهران خیلی بیشتر نشانه اینه که این خانه قدمت داره، کاج‌های ایرانی هن که حالا بعضیشون یه مقدار ممکنه کجم شده باشن، اما واقعا خود درخت و گیاهان هم خیلی کمک میکنن به اینکه اون فضا باورپذیر باشه.
و اصلا هم موجود زندن همین که حالا هوا و منظر عمومی اونجا هم حتما ببینید که یادون باشه با خانه ها و مثلا حیات شهری رو بدون این گیاهان نمیتونیم در نظر بگیریم. و حتی جالبتر بهتون بگم، یه جایی مثل الان میدون مشق تهران که یک فضای تاریخی است، یه جایی مثل کافه نیاوران، دوستان که مطالعه کرده بودن و حتی مثلا مجموعه سعدآباد یا مسیرهای دیگه، مثلا بیش از 20 گونه پرنده و جانوران در اون شناسایی کرده بودن. و حتی اینکه اینها مسیر مهاجرت دارن از پارک شهر تا حالا میدون مشق به مناطق شمالی تهران و مسیر شرقی غربی بین منابع محیط زیستی سبز تهران حرکت میکنه، بین فصول مختلف و کجاها اتراق میکنه. خود اینها نشون میده که این فضاها یه اکوسیستم زیست هستن که اگه ما درستکاری بکنیم زیست همزیستان ما در این محدوده شهری به این میره.
بله، چه نکته خوبی ها گفتید، امیدوارم که به این نکات خیلی مهم توجه بکنیم. و همینجا از طریق این برنامه هم اعلام میکنم که اگر کسانی در شهرداری تهران مایلن که درباره همین موزه لورزاده که شما فرمودین صحبت بکنن و این بحث رو مطرح بکنیم، ما این آمادگی رو داریم. سپاسگزارم از شما آقای دبیرنژاد. زنده باشید، شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ.
سرزمین من آینه ایست برای صدای تاریخ. نقد و بررسی بر خطوط پایدار تاریخ این مرز و بوم در سرزمین من.
همه ما وقتی که با بناهای تاریخی روبرو میشیم، مثل برج، مثل قلعه، آبنبار، یخچال، عمارت یا هر بنای دیگه، اگر که مخصوصا این قدمتش از دوره معاصر فراتر باشه، هرچند در دوره معاصر هم همچنان چون خود در واقع دوره معاصر هم ممکنه که خیلی بازش رو بعضیا بازتر و بلندتر ببینن، اما به هر حال از دوره معاصر که فراتر بریم بناهای خشتی زیادی رو در کوچه پس کوچه ها میبینیم. اما در یکی از شهرهای ایران عزیز ما میتونیم مجموعه ای از اینها رو در کنار هم ببینیم و در واقع ما با یک شهر خشتی بزرگ، با بزرگترین شهر خشتی جهان روبرو هستیم که ما امروز فکر کردیم که به همین بهانه نام این شهر زیبامون رو بر زبان و بر قلم و بر صفحه گوشی‌های همراهمون جاری بکنیم و یاد این شهرمون رو بکنیم و خواستیم که شما هم اگر که نام این شهر رو میدونید برای ما پیامک بفرستید به شماره 30558 و یا اینکه تماس بگیرید با شماره‌های ما. ضمن اینکه با شماره‌ها که تماس بگیرید خب طبعاً بیشتر از پیامک میشه صحبت کرد. توی پیامک هم باز اگر که فکر کردید که نکته ای رو میخواهید بیشتر از نام اون شهر بگید حتما بنویسید، اما به هر حال توی تماس تلفنی احتمالاً بتونید که بیشتر صحبت بکنید. دو شماره داریم ما، 220-485 و 220-58-800. چند تا از پیامکاتون رسیده که حتما میخونم و همچنان منتظر پیام ها و تلفن های شما هستیم. آقای فرخی برای ما پیامک فرستادن و نوشتن که خدا قوت، جواب پرسش شما ارگ بم. بله خب ارگ بم یک بنای خشتی است و یکی از بزرگترین بناهای خشتی ایران هم است، منتها ما دنبال یک شهر خشتی میگردیم و در مورد اون شهر صحبت میکنیم. یکی از مخاطبانمون با شماره 939 چهار شماره پایانی 4964 نوشتن یست. شنونده دیگری با شماره 912-176 ایشون هم با شنونده پیشین هم نظر هستند. آقای گودرز ظاهری از مسجد سلیمان نوشتن سلام، این شهر شهر یزده. و همینطور نبی معصومی از استان همدان هم باز نوشتن شهر خشتی یزد. یکی دیگر از شنوندگانمون با شماره 914 چهار شماره پایانی 1618 نوشتن شهر تاریخی بم. و همینطور اجازه بدید ببینم اگر شنونده دیگری، بله 918 3200 هم باز به یزد اشاره کردن. خیلی متشکرم از اینکه برای ما پیامک میفرستید، حتما در یک فرصت دیگر پیامک های دیگر شما رو خواهم خواند. اما اجازه بدید که بریم به سراغ جناب آقای احمد نژاد و از زبان ایشون ببینیم که امروز به چه بنای تاریخی میخوان اشاره بکنن. آقای احمد نژاد به شما سلام.
شما مؤمنی، منم عرض درود و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. امروز گویا که قراره با شما به اصفهان بیایم و یکی از بناهای تاریخی این شهر رو از زبان شما بیشتر بشناسیم.
بله همینطور است. قرار است که راجع به مدرسه امامی با هم دیگه صحبت بکنیم. یکی از بناهای بسیار ناشناخته و در این حال بسیار زیبا و حائز اهمیت، هم به لحاظ تاریخ تحول معماری و هم به لحاظ تاریخ تحول تزیینات وابسته به معماری.
بله چقدر
این مدرسه در اصل نامش مدرسه بابا قاسم بود و در محله شهشهان اصفهان قرار گرفته، یکی از محله هایی هست که بافت تاریخی بسیار ارزشمندی داره و جز هسته اصلی شهر اصفهان به حساب میاد.
بله.
بانی این ساختمان و این مدرسه فردی بوده به نام ابوالحسن ابن طالوت دامغانی.
بله.
با توجه به کتیبه‌ای که بر سردر این بنا وجود داره، این بنا رو میتونیم بگیم که متعلق هست به سده 725 یا صد بین سده 725 تا سده 755 قمری.
بله.
و این رو برای مرشد خودش که بابا قاسم نامی بوده ساخته. این بنا تا دوره صفوی هم به نام مدرسه بابا قاسم ساخته می شده که در همون سالها طالوت دامغانی میاد برای مرشدش یک آرامگاهی درست می کنه و یک بنای دیگری هم در اینجا ساخته میشه که متاسفانه از اون بنا امروزه اثری در دست نیست، ولی کتیبه‌ای که متعلقه به اون بنا بوده در این مدرسه مورد استفاده مجدد قرار گرفته.
بله.
طرح مدرسه با سبک مدارس عهد سلجوقی ساخته شده، چهار ایوانی و دارای حجره‌هایی در اطراف صحنه مرکزی هست و در واقع ما میتونیم بگیم که این بنا از این جهت های اهمیته که ما سبک مدرسه سازی دوره سلجوقی که نظامی ها رو در واقع به بیشتر شد شنوندگان یا متخصصین معماری با نام نظامیه بشناسن در اون دوره ایجاد میشه، میبینیم که پیوندی بین سبک سلجوقی و هم وارد معماری در واقع آذری باشه و با معماری دوره اصفهانی برقرار میشه و از این حس میتونیم بگیم که جزء پدیده‌های نادره و این نشون دهنده این است که معماران ما گذشته رو فراموش نمی‌کردن و اتفاقا هر آن چرا که فکر می‌کردن از گذشته میتونن به بهترین شکل مورد استفاده قرار بدن این در واقع هوشمندی رو داشتن.
بله.
به لحاظ تزیینات وابسته به معماری میتونیم بگیم که انواع اقسام گچ‌پوری‌ها در اینجا مورد استفاده قرار گرفته، آجرکاری‌ها و کاشی‌کاری‌ها. خود این بنا در واقع میتونیم بگیم که به لحاظ دوره‌ای در دوره‌ای ساخته شده که خانان مغول بودن، ولی یک حکومت محلی به نام آل مظفر یا مظفریان که بیشتر در جنوب ایران استان‌های شیراز و اصفهان و یزد و اون مناطق بودن در این دوره ساخته شده و به هر حال خود تالوت دامغانی هم یکی از وزرای این سلسله در واقع محلی آل مظفر بوده.
بله.
تزیینات وابسته به معماری هم به لحاظ سبک شناختی خیلی مهم است و هم تعدد استفاده از انواع اقسام هم گچ‌پوری ها هم کاشی‌کاری ها و اون چی که اینجا رو حائز اهمیت میکنه، ما میبینیم که در این دوره در این بنا هم از خلفای راشدین در کاشی‌کاری اسمشون اومده و هم اسم ائمه اطهار اومده و این نشون دهنده این است که همواره ایرانی ها در گذشته این همبودی و این برابری و برادری رو در بین خودشون داشتن، یعنی وقتی که سلسله صفوی میاد به هر حال اون کاشی‌کاری‌ها و اون تزییناتی که متعلق به خلفای راشدین هست رو پاک نمی‌کنن.
بله.
اون جاهایی که حالا تخریب شده بوده یا از بین رفته بوده یا جای خالی بوده می‌بینیم که با آیات قرآن، ذکر ائمه و حضرت علی به صورت معقلی و کاشی‌کاری بنای مورد استفاده قرار می‌گیره.
بله. این مدرسه نزدیک میدان عتیق اصفهانه، درسته؟
بله، در محله شهشان و خب به میدان عتیق هم خیلی نزدیک هست.
بله. و بازدیدش چجوریه؟ باید بلیت خرید یا این که نجز بناهاییه که میشه به صورت آزاد بازدید کرد؟
بناهایی هست که من حالا آخرین باری که رفتم با مراهزاتی میشد بنا رو بازدید کرد.
بله.
چون هنوز اون کاربری مدرسه خودش رو حفظ کرده.
بله.
ولی خب با هماهنگی امکان بازدید موجود بود. الان رو متاسفانه اطلاعی ندارم که به چه صورت.
درسته. به طور کلی خود اون مدرسه در موردش اطلاعاتی هست که اصلا این چه جور مدرسه‌ای بوده، یعنی از جمله مدارسی بوده که با عنوان نظامی ازش یاد می‌شده، یا اینکه نه این ماهیتش با توجه به اون شخصیت بابا قاسم که گفتید فرق می‌کنه؟
ببینید اینجا به هر حال بحث تعالیم دینی، یعنی مدارسی بوده که در زمره یادگیری تعالیم دینی مورد استفاده قرار می‌گرفته.
بله.
و به هر حال در دوره صفوی رو میدونیم که این اتفاق براش میفتده. ممکنه که در دوره های قبلتر حالا در این مدرسه رشته های دیگری هم تدریس میشدن، ولی از دوره صفوی به این سو ما میدونیم که تعالیم مذهبی در اینجا بسیار پررنگ بوده.
بله، خیلی متشکرم. من اتفاقا تصویر محرابش رو که دارم میبینم یه مقدار احساس میکنم مثلا نوع کاشیکاریش هم متفاوته با جاهای دیگه، در عین اینکه البته
بله.
اینا همه در اون نظامی دارن که شباهت ها هم درش هست، اما نمیدونم دارم به دنبالش میگردم که چه چیزی این محراب رو توی کاشیکاری زیباش متفاوت کرده. خیلی متشکرم.
به هر حال اون در واقع توی این کاشیکاری که این توی این مسجد استفاده شده میتونیم بگیم که به لحاظ رنگ های مختلفی که به کار برده شده تقریبا تنوع رنگی که ما توی محراب مدرسه بابا قاسم یا مدرسه امامیه داریم میتونیم بگیم که فوق‌العاده است، یعنی از رنگ‌های مثل زرد، نارنجی، قرمز هم استفاده شده.
بله.
و از سوی دیگه میبینیم که علاوه بر این که این محراب نقوش گیاهی و نقوش هندسی درش به کار رفته، با خط نسخ و خط کوفی هم در اون قسمتی که قوس جناقی محراب هست آیاتی نوشته شده.
بله.
ولی متاسفانه در فکر میکنم که اگر درست حافظم یاری بکنه در دهه 20 خورشیدی این محراب زیبا متاسفانه، حالا ما نمیدونیم به چه صورت، ولی به موزه متروپولیتن منتقل میشه و امروزه در موزه متروپولیتن نیویورک آمریکا نگهداری.
یعنی این محرابی که الان ما داریم در واقع اصل نیست؟
این محرابی که در اینجا هست، محراب اصلی الان در اینجا موجود نیست. محراب اصلی به موزه متروپولیتن منتقل شده.
عجب. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای احمد نژاد و با شما خداحافظی میکنم.
پاینده باشید. به درود و خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما و واقعا که وقتی این همه آثار دیدنی در ایران عزیزمون میبینیم که چه تاریخ پر افتخار و چه تاریخ زیبایی داشته. آرزو میکنم با تکیه بر همین سنت‌های تاریخی و البته با روزآمد کردنشون در امتداد همون سنت تاریخیمون بتونیم همچنان بر یک مداری حرکت بکنیم، بر خطی حرکت بکنیم که ایران عزیزمون رو هر روز سربلندتر و سرافرازتر ببینیم.
تو این نازنین میهنه ای خاک پاک، ز انوار حق چهره تابناک، تو ای بهره ور از عنایات رب، دعاگویت هستم به هر روز و شب. در این سرزمین مردم ای بی نیاز، عزیزند و آزاده و سرفراز، پیام آور صلح و مهرند و داد، جهان را بدین گونه خواهم شاد. ای هموطن، سرای مهر است ایران ما، ای هموطن، به نام ایران پیمان ما، میدمد چو اختران، میرسد سحرگهان، مژده ها از آسمان، مژده ها بر ایران قهرمان. تنیده یاد تو، تنیده یاد تو، در تار و پودم بود لبریز، از بود لبریز از عشقت وجودم. فدای نام تو، فدای نام تو، بود و نبودم، فدای نام تو، بود و نبودم. میهن ای میهن، میهن ای میهن، وطنم 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 ایران، همه جایی به تنم وطنم ایران، وطنم بودی از من، به تو و به عاشقانم که سپردم به پیکت، به نسیم مهربانت. هنر نزد ایرانیان است و بس، نداره چیر جیان را به کس، دریغ است ایران که ویران شد، کنام پلنگان و شیران شد.
در میانه برنامه سرزمین من آرزو میکنم که این برنامه تا این لحظه مورد توجهتون و استفادهتون قرار گرفته باشه. همچنان در بخش دوم برنامه تا نزدیکی ساعت 2 با ما همراه باشید. سپاسگزارم از همراهیتون.